سلام، صبح همگی بخیر. به نام خداوند بخشنده مهربان، امیدوارم حال همگی خوب باشه. خوب هستین؟ میخواییم به همدیگه سلام و احوال پرسی بکنین یا وحشت دارین از همدیگه؟ سلام، سلام عزیزان این طرف، سلام عزیزان این طرف، سلام به همگی. من هم سلام عرض میکنم به همه دوستانی که از طریق فضای مجازی به شکل زنده ما رو تماشا میکنم. امیدوارم حال شما خوب باشه. کسانی هم که بعداً ملحق میشن به صورت غیر زنده تماشا میکنن، عرض ادب داریم. لطف کنید برید به کتاب پیدایش، لطفاً فصل 45. عزیزانی که کتاب مقدس ندارید، جلوی صندلی ها هست، از طریق هست کتاب مقدس برادر هست، روی موبایلم دیگه امروز هست، میتونید اونجا تا شما اون فصل 45 رو پیدا میکنید. خبر خوش این هست که هفته آینده از قیافه بنده مرخصی میگیرید که کامل کلام خدا رو با شما در موسی قسمت اول در میان خواهند گذاشت و همه ما لذت خواهیم برد. آمین. خوشحال هستین از اینکه منو نمیبینین؟ عجب آدمایی هستین. خب بریم به کتاب پیدایش فصل 45. یوسف دیگر نتوانست نزد خدمتکارانش جلوی احساس خود را بگیرد، پس دستور داد تا همه از اتاق او بیرون بروند و هنگامی که او خود را به برادرانش شناسانید هیچ کس آنجا نبود. او با صدای بسیار بلند گریه کرد به طوری که مصریان او را شنیدند و این خبر به گوش فرعون رسید. یوسف به برادرانش گفت: من یوسف هستم، آیا پدرم هنوز زنده است؟ اما وقتی برادرانش این را شنیدند به قدری ترسیدند که نتوانستند جواب بدهند. سپس یوسف آنها گفت: جلوتر بیایید. آنها جلوتر آمدند. یوسف گفت: من برادر شما یوسف هستم، همان کسی که او را به مصر فروختید. حالا از این که مرا به اینجا فروختید نگران نباشید و خود را سرزنش نکنید. در واقع این خدا بود که مرا قبل از شما به اینجا فرستاد تا زندگی مردم را نجات دهد. حالا فقط سال دوم قحطی است، 5 سال دیگر هم محصولی در کار نخواهد بود. خدا مرا قبل از شما به اینجا فرستاد تا از این راه عجیب به فریاد شما برسد و تا شما و فرزندانتان زنده بمانید. پس در واقع شما نبودید که مرا به اینجا فرستادید، بلکه خدا بود. او مرا دارای بزرگترین مقام دربار فرعون، مسئول تمام کشور و نخست وزیر مصر کرده است. همینجا توقف میکنیم. هفته گذشته با هم دیگه در قسمت اول صحبت کردیم و نگاه کردیم به زندگی یوسف در قسمت اول و دیدیم که چگونه این پروژه حرکت دادن او به سمت اون مأموریت اصلی که مد نظر خدا بود در واقع کلید خورد، به رغم خباثت و سیاست ورزی برادران. در قدم های اول به نظر می رسید میان آن رویا و مقصدی که او در خواب دیده و اون ایستگاه هایی که درش توقف میکنه و این سختی ها و موانعی که ازش عبور میکنه همخوانی وجود نداره. با این همه وقتی این در این کتاب پیدایش جلوتر میریم، فصل 39 به سمت آخر شروع میکنیم، میخوانیم برای ما که از بالا اپیزودهای زندگی یوسف رو نگاه میکنیم، برای ما این وقایع قدری معنادارتر میشه و برای او اتفاقاتی میافتاد که اتفاقات سختی بود که شاید درکش قدری سخت بود برای او، برای او در آینده او اتفاق میافتاد، ولی برای ما در روایت داستانهایی است که در گذشته است و اینها رو ما میتونیم در واقع به اون مخزن معرفتی خودمون اضافه بکنیم. خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب و یوسف خدای من و شما هم هست دیگه، درسته؟ بنابراین همون خدا اگر با نگاه کردن و مطالعه زندگی یوسف معرفتی در باب شخصیت خدا، در واقع این مطالعات ما رو رهنمون میکنه که بیشتر با شخصیت خدا آشنا بشیم. اگر معرفتی کسب میکنیم اینا رو میریزیم در اون مخزن معرفتی خودمون و میتونیم رو همین معرفت روش اعتماد و ایمان بسازیم. ایمان اعتماد گذاشتن، اعتماد در کسی یا چیزی که نسبت بدان معرفت دارید. ما از روی زندگی یوسف معرفت هایی کسب میکنیم و اعتماد خود رو در این خدا میگذاریم. در اون آیات بعدی فصل 39 من میخوام یه مروری همجوری بکنم. این هست که می‌بینیم که مزد همه این پاکدامنی و صداقت و وفاداری یوسف در خانه فوتیفار چی هست؟ 2 سال زندان. یعنی او با وفاداری اونجا کار می‌کنه، سر از زندان در میره و در همونجا ما می‌بینیم که منستری و خدمت او به عنوان یک مرد خدا ترس به گفته خودش ادامه داره. و این به ما میگه که مؤمنین خدا هر جا که میرن، فارغ از اون شکل ظاهری محلی که بهش وارد میشن، در واقع منستری ما همه جا برقراره، همه جا و هر ساعت زمان و محل خدمتگذاری ما هست. خدمت ما درسته که خدمت‌های به خصوصی برای هر کدوم از ما خدا در نظر داره، ولی اساساً اون خدمتگذاری ما و این روحیه خدمتگذاری ما از یک تاریخ و مکان و زمان مشخصی شروع نمی‌کنه که اکتیو ما از هر جا که هستیم باید فرصت درست زندگی کردن و خدمتگذاری رو داشته باشیم. این روایت میره جلوتر حرکت می‌کنه و بعد ما اونجا می‌بینیم که به فیض و لطف خدا که بر من دارم این ور نگاه میکنم، اما خیلی عجیبه، به فیض و لطف خدا که بر یوسف هست، میبینیم که زندانبان از یوسف خوشش میاد. یعنی یا به عبارت دیگه به فیض خدا اون شخصیت قابل اعتماد و درستی که در یوسف هست دیده میشه در زندان و اونجا اون زندانبان میبینه در یک مکان متفاوت، اما در یک جایگاه مشابه از اون چیزی که در خانه فوتیفار بوده، میشه مسئول تمام امورات زندان. بعد 2 تا خلافکار دولتی حکومتی رو اونجا میارن که شما در واقع آینه‌وار و به شکل قیاسی مسیح رو در زندگی یوسف میبینید، که یک مرد درستکاری در میان 2 خلافکار که میارنش در اونجا در زندان. و به خاطر خوابی که اونا میبینن و اون عطای تعبیر خوابی که خدا به یوسف داده، اون یک نقطه مرجع، یک ریفرنس پوینت، یک رزومه، یک کارنامه در زندان، در میان زندان زندانیان از خودش باقی میگذاره. یعنی ما متوجه میشیم که در زندگی یوسف به فیض خدا شخصیت و عطایا توامان دارن او رو هل میدن به سمت اون ماموریت اصلی که مد نظر خودش، یعنی این شخصیت و عطا بر او کارکرد دارن. بعد یوسف اونجا در زندان به یکی از این زندانیان میگه آقا وقتی شما رفتید اونجا که اون خلافکاری میگفت ما رو در ملکوت خودت بیادار، اینجا برعکسه، یوسف به اون شخص میگه که وقتی رفتی از راجب احوالات من به فرعون بگو، من رو به یاد بیار و محبت کن و بگو که من آدم بیگناهی هستم، اینجا در زندان افتادم. یادش میره که به محبت و حافظه آدم ها نمیشه و به وفاداری اونها، آنچه که برای اونها کردی از خاطرشون میره. شخص برمیگرده به کار اصلی خودش در دربار و هرگز یادش نیست، نه آلزایمر میگیره به نوعی، نه یادش میاد، نه محبتی داره، نه چیزی، فراموش میکنه. یا لااقل میشه اینجوری بهش نگاه کرد که هنوز وقتش نرسیده که به یادش باشه. کلام خدا میگه که در زیر آسمان برای هر چیزی یک وقتی هست، زمانی برای کاشتن و زمانی برای درو کردن. و آنچه که یوسف در داخل زندان در قلب این مرد میکاره و اون شخص هر جا که میره اون دانه و خاک رو با خودش در واقع میبره و در فصل مشخصی در خارج زندان این آنچه که کاشته ثمر بده. بین اساسا بین کاشتن و برداشتن یک فاصله ای هست، یک زمانی هست و این صبوری ما رو در واقع میطلبه. پس به وقتش در ماجرای تعبیر خواب فرعون در باب اون 7 سال فراوانی و بعد اون 7 سال قحطی، آنچه که با عطای خدا دادی کاشته، در میان گفتگوهای درباریان اینجوری مرتبه جوانه میزنه و گل میده. میتونی نشانه هاشو ببینی داره کار میکنه. اینه که آنچه که همه عالم، عالم آن روزگار از انجامش عاجز بودند، به دست یک جوان 30 ساله عبرانی به فیض خدا قادر به انجامش هست. اینه که میگم که در این دنیا گره هایی هست که فقط به دست شما باز میشه، شما اینو در خودت نمیبینی، ولی خدا اگر مقرر کرده باشه برای شما این گونه است. یعنی یک مسائلی پیش میاد که هیچ کس نمیتونه اونا رو حل بکنه، خدا مقرر کرده که از دستان شما. اگر این گونه به تولدت و به این فرصت زیستن روی زمین نگاه میکنی، اینا امکان وقوع پیدا میکنن، درسته؟ بنابراین بعد از گذشته 2 سال در زندان، در سال سوم، در واقع 2 روز در قبر، در روز سوم، میبینید همش این قیاس ها رو ما میتونیم ببینیم، با این گره‌گشایی که انجام میشه، فصل خدمات سلطنتی یوسف در واقع آغاز میشه. باز دوباره در همون جایگاهی که در خانه فوتیفار بوده، همون جایگاهی که اشلاشی داره فرق میکنه، در همون جایگاهی که در زندان فوتیفار بوده که مسئول تمام امورات منزل، مسئول تمام امورات زندان و حالا در یک اشل بزرگتر مسئول تمام کشور، تمام امورات کشور دست او هست. مردی که فرعون میگه که ما اصلا هرگز بتونیم بهتر از یوسف جایی پیدا بکنیم، که مردی که روح خدا در وی است، کلام خدا میگه، که میگه معلومه در حکمت و فهم و اینها از همه کسانی که دور و بر من هستن و دیدن تو بیشتر میفهمی. یعنی یک جوان 30 ساله هستی، ولی از همه مقربین و مجربین دربار و کسایی که من میشناسم فهم تو بیشتر است. و اگر این استعداد رو کشف کرده، حاضر روی او سرمایه گذاری مالی و موقعیتی بکنی، یعنی او رو در مقام رهبری کشور قرار میده. آدم ها اگر بتونن تشخیص بدن آن روح خدایی که در شما هست و اون خدمت، اون حکمتی که خدا به من و شما عطا کرده رو بتونن ببینن، چاره ای ندارن جز این که در حل مشکلاتشون بیان سراغ شما برای مشاوره گرفتن و گاهن ما رو حتی به خدمت بگن بیا با ما کار کن، حتی شما رو در مقام رهبری جایی بگذارن. درسته؟ اینو ما در زندگی یوسف داریم میبینیم. و داشتم فکر میکردم که چی میشه اگر یک کسی در ایران خودمون، اگر روزگاری باز بشه، یا در همین جا در مقام بالای حکومتی، یک مرتبه یک حکمتی رو در خدا در من و شما که اصلا خود در خودمون رو در اونجا نمیبینیم تشخیص بده، چه افقهایی برای خدمت و کار خدا جلوی هر کدوم از ما باز خواهد شد. پس اینجا یوسف میره در یک جایگاهی قرار میگیره که حالا میتونه یه معادلات سنگین تری رو حل بکنه برای کسی که بر بلند کردن دمبلای 10 کیلویی 20 کیلویی امین بوده، حالا میتونه بره اون وزنهای 200-300 کیلویی رو بلند بکنه. مسیرش از اونجا میگذره. اگر امانتداریش رو قبلش ثابت نکرده باشه، کوالیفاید و واجد شرایط نیست برای اون کارهای بزرگ. 9 سال از این ماجرا میگذره، یعنی 7 سال 30 سالگی وارد دربار میشه، 7 سال فراوانی تمام شده، 2 سال هم از قحطی گذشته. به نظر میرسه که دیگه زندگی بر روال قلتک افتاده برای یوسف، به خاطر اون مدیریت حکیمانه، مدیریت بحرانش. به هر حال چیزها داره کار میکنه، به خوبی داره پیش میره. قبل از اینکه سالهای قحطی شروع بشه، زنی گرفته، برای خودش زن دادن بهش و صاحب 2 تا پسر شده، خانواده خودش شده. دیگه از همون خاطرات به نظر میرسه بریده و اسم پسر اولش رو میذاره منسی. منسی یعنی خدا اون سختی‌ها و خانواده‌م رو از یادم برده. یعنی در میگه خانواده‌م رو از یادم برده، ولی واقعا اینجوری نیست. یعنی خدا از دل او آگاهه که چه خبره در دلش. در حرف خیلی چیزا میگیم، اما واقعیت این نیست. همه هم اون سختی‌ها در خاطر ما هست، هم اونایی که عامل سختی‌های ما بودن. بعضی وقتا شعاره که من کاملا از ذهنم میشه بزرگترین هایلایت زندگی یه آدمی که در چاه داشته میبرده، او رو به شکل برده فروختن، این همه رنج و سختی که به سرش آوردن، یعنی همه چی رو از یادش برده. نمیگم خدا نمیتونه این کارو بکنه، ولی آنچه که یوسف میگه در آیه بعدی مشخص میشه به نوعی یک آرزوه. آنچه که در خاطرات ما هست گهگاه در شرایط خاص، اون درونیات ما رو، رفتارهایی که از ما سر میزنه لو میده. اینجا در واقع میشه گفت تقریبا پایان فصل 41 هست که این اتفاقات میفته. همینجا میتونست داستان ماجرای یوسف مثل فیلم هندی تمام بشه، آخرش خیلی قشنگ بسته بشه. سختی های مهاجرتی که تهش موفقیت های کاری و مقام حکومتی هست و اونجا ختم بشه. آره یه بی‌معرفت هایی هم بودن که در طول این مسیر لطماتی به ما زدن، ولی خب حالا بی خیال، مهم نیست. یعنی دلخوشیم به اینکه اون سختی هایی که کشیدیم تهش با چند تا موفقیت های شغلی و دستاورد های دنیوی تمام میشه، کافیه برای ما. ولی سوالی که اینجا هست اینه که اون رویایی که خدا داده به یوسف کجا میره؟ آن خوابی که 11 ستاره قراره در برابر تو تعظیم بکنن کجا رفت؟ آقای یوسفی که خوابهای دیگران رو تعبیر میکنی، تعبیر رویاهای واقعی خودتو هنوز ندیدی. و اگر اونا رو ندیدی، این که در مقام دوم مملکت مصر هستی، در دربار هستی، هنوز معنی دقیق و درستی برات نداره. چرا؟ اگر تو آخر این ماجرا رو نباشی که ببینی و حتی تحلیل درستی از رنج‌هایی که تو این مسیر کشیدی نخواهی داشت، اگر نفهمی تعبیر اون رویاها برای تو چی بوده. ولی خب داستان زندگی همیشه برقرار، فیلم زندگی جلو میره. یوسف هم از این قاعده مستثنا نیست. همه فیلم ها یک نقطه عطفی داره و برای یوسف همون نقطه عطف و کلایمکس در اون فصل 45 که اتفاق میفته. این جریان نورمال یه مرتبه اینجا یک شیفت داریم در فیلم که فصل 45 هست. برادران یوسف به خاطر اون قحطی همگانی که همه جا رو فرا گرفته بود مجبور میشه، یعنی از وقایع خدا استفاده میکنه، هول میده برادران رو بیان به مصر و داره تو خودت تو زندگی اونا هم داره کار میکنه. و اینجا یوسف بعد از گذشت 22 سال 39 سالشه دیگه، 17 سالگی هم از اونور اومده، 22 سال جدایی و کدورت، اینجا فرصت رویارویی پیدا میکنه با برادران. بعد از اینکه دو بار رفت آمد و میفرسته و میرن و کش و واکش و اینها، درست تا قبل از این فصل 45 کتاب پیدایش هست که یوسف همونجا بلافاصله تا اینها رو میبینه، اونها رو اولا میشناسه و هویت خودش رو از اونها پنهان میکنه و کلام خدا میگه بلافاصله اون خوابی که دیده بود به یادش آمد که او پس حالا داره تعبیر میشه آن چیزهایی که من دیدم. ما فکر میکردیم تمام شده ماجرا، ما از نظر خدا نه، هنوز تمام نشده. به آنجایی که در زندگیتون هستید دلخوش نکنید، این آخرش، هنوز کار خدا تو زندگی ما تا وقتی هستیم جریان داره. بعد در اون اولین برخوردها نمیخواد که در واقع هویت واقعی خودش رو فاش بکنه، میخواد که قبل از اینکه فاش بکنه یه سری تست ها و آزمایش ها میده، میخواد ببینیم برادران های واقعا حالا لاقل اندکی عوض شدن، یعنی این گذر روزگار، زندگی هایی که کردن، سال هایی که گذشته، سنی که ازشون گذشته، چیزی رو در اونها اصلا اندک تأثیر در احوالات اونها داشته یا نداشته. مادر خودش راحیل در میان صیغه ها و همسران یعقوب زن بسیار مظلومی بود که مظلوم واقع می شد. از اون سگانه راحیل و یوسف و بنیامین، یوسف رو که چنان بلایی سرش آوردن، راحیل هم که فوت کرد، فقط بنیامین باقی مانده و می خواد ببینه که آقا این برادران با این بنیامین آیا آن حسادتی که با یوسف داشتن با او هم این حسادت و خباثت رو دارن؟ آیا از آنچه که در گذشته به یوسف آورد، به سر یوسف آوردن، پشیمان هستن؟ کلن اصلا ذره اینا تغییر کردن یا نه؟ چون آنچه که از نتایج این آزمایش رو به دست میشه در تصمیم گیری های بعدی او بسیار دخیل است و میزانی که میخواد قدم برداره بعدا متوجه میشیم اینها رو. بنیامین که جانش به جان یعقوب وصله، یا از اون طرف یعقوب جانش به جان بنیامین وصله، اون نمیده یعقوب بنیامین رو به راحتی دست اینا، میگه کلام خدا نمیسپرد دست اینا، میترسید بلایی سرش بیاره. ولی با ترفندی بنیامین رو از منزل میکشه بیرون و میبینه که اینا به سلامت بنیامین رو میارن تا قصر پادشاه و خیلی عالی، چه اتفاقی نمیفته. بعد که میان آذوقه ها رو جمع میکنن و میفرسته اونها رو دوباره برگردن، در راه میگه که جام نقره خودش میذاره در وسایل بنیامین و در راه به خادمینش دستور تفتیش و بازداشت میده، آقا جلو کمپو بگیرین، ایس بازرسی میدن، برادر بیا پایین، گواهینامه اینا رو باید نشان بده، کارت ماشین، بیمه، حرف نزن. خلاصه میارن پایین و اینجا میخواد ببینه که این برادران تا چه درجه برای یک برادر کوچکتر، برای مفهومی به نام خانواده، برای آن عهدی که با یعقوب بستن که ما اینو میبریم ولی به سلامت قول به تو میبریم، برای قولها چقدر میایستن. اینا نشان میده چقدر اینا عوض شدن دیگه، درسته؟ و شما میبینید که در این سناریوی ساختگی که درست میکنن برای بنیامین، یوسف درست میکنه، بنیامین اینجا گناهکار از آب در میاد و یوسف میگه این باید برده من بشه. مجازات او این هست که بنیامین باید برده من باشه. و شما میبینید اصلا بی نظیره، یهودا اینجا مداخله میکنه و میاد اینجا صحبت میکنه با اون خطابه پرشورش، میاد میگه به یوسف که آقای یوسف، یعنی به خاطر خطایی که این بنیامین کرده که در این لحظه در پیشگاه قاضی و این پادشاه خطاکار هست، تمنایی که این مجازات بردگی رو به ایشون ندی و به جای او اون جریمه خطاکار بودنش رو من، یعنی من به جای او با بردگی خودم میپردازم، یعنی همان میزان که او بدهکار هست رو من تقبل میکنم، در عوض به خاطر خوشنودی پدرم اجازه بده که بنیامین بره و کاری با اون نداشته باشه. این کاری که یهودا میکنه در برابر این پادشاهی که بنیامین نسبت به او الان خطاکار هست و حق داره اون عادلانه اون حکم رو در باب بنیامین، حالا با پیش فرض که خطا کرده باشه، اجرا بکنه، یهودا در واقع در نقش یک وکیل مدافع ظاهر میشه و شما میبینید که مثل یک وکیل در دادگاه با یوسف استدلال میکنه، اون کیس خودش، پرونده خودش، دعوی خودش رو صادقانه به این قاضی ارائه میکنه. خب این کار این یهوداست که داره این کاره. این کار یهودا شما رو یاد چه کسی میندازه؟ عیسی مسیح. مسیح شیر سبت یهوداست، از این قبیله بروزه. این یه اسکالری میگفت که اجرش رو یهودا اینجا از خدا دریافت میکنه به خاطر اون کار مسیح وارانه‌ای که انجام میده. مسیح از این سبت و قبیله به روی زمین میاد. مسیح وکیل مدافع ما، برادر بزرگ ما، منجی و میانجی ما، شفیع ماست که میاد و به خاطر خوشنودی پدر میگه که آنچه که اینها کردن جریمه خطاهای اینها رو به دوش من بذار و نتیجتا اینتا بتونن یعنی ما به خاطر کاری که مسیح کرده است که به خانه پدر برمیگردیم. آمین. و شما ببینید یعقوب اگر فصل قبل خواندید بنیامین رو دست یهودا میسپاره و یهودا به خاطر این کار مسیحوارانه میانجیگریش باعث نمیشه که اونجا بنیامین از دست بده، بلکه او رو سالم نزد پدرش برمیگردونه. مسیح گفت انجیل یوحنا فصل 18 اینایی که به من سپردی یک دونه‌شون از دست ندادم. یعنی میبینی نقش مسیح رو در جای جای عهد عتیق اون حرکت تاریخی خدا رو ما کاملا میتونیم ببینیم. پس ببین به خاطر چنین محبتی، در برابر چنین محبتی کدام انسان فهیمی هست که به این چیزها فکر میکنه، با خودش فکر کنه و در مقابل چنین محبتی زانوانش خم نشه، پاهاش نلرزه. آدمی که از پس سالها زندگی شکست خورده با کولهواری از غم و رنج و احساسات شکست خورده میاد یه مرتبه میرسه به چنین محبتی زانوها شل میشه، اصلا اختیار رو از کف میبازه. بس به خاطر اینه که میگه وقتی یهودا حرفاش تمام شد اصلا انگار دست میذاره رو قلب یوسف، بغض گلوی یوسف میگیره، لباش شروع میکنه لرزیدن، قلبش میلرزه و همه اون خاطرات گذشته براش زنده میشه و میگه دیگه نتونست احساسات خودشو کنترل بکنه. احساسات واقعی که تا به حال فرصت بروز پیدا نکرده بودن اینجا یه مرتبه دیگه نمیشه اینا رو کنترل کرد. پشتش پیشینه است که فقط این نیست که دلش تنگ شده، آقای برادران گریه کنیم، پشتش مفاهیم عمیق الهیاتیه که داره همزمان همه با هم دیگه حرکت میکنه. و شما میبینید تاثیر عاطفی و احساسی که وقایع زندگی برای این مرد گذاشته رو میتونی ببینی. یعنی کسی نمیتونه اینها رو کتمان کنه و نمیشه انکار کرد که این وقایع سخت زندگی از لحاظ روحی گاهی روح آدمی رو میخراشه و یه لطمه‌ای اثرش تا زمانهای طولانی بر ما باقی میمانه و یوسف هم از این قاعده مستثنا نیست. اگرم که بخواد اسم بچه‌شو بذاره منسی، بگه همه چیز رو فراموش کردم، خانواده همه اینا رو فراموش کردم، اشکاش هستن که پرده از اون احساسات و عواطف واقعیش اینجا برمیدارن. یه احساسات جریه داری که شاید اگه فکرشو بکنی با هیچ کس فرصت اینو پیدا نکرده که طی این سالها صحبت بکنی. این اشکا اون احساسات رو برملا میکنن. یه مرد بیگناهی که به خاطر حسادت قربانی حسادت برادرانه و این اشکا در واقع یک پلی میشن بین آنچه که در گذشته بوده و تا زمان حال، یه مرد همه اون خاطرات گذشته رو برای او زنده میکنن. خاطرات اون پدری که او رو خیلی دوست میداشت و در آغوش پدر بود، آن زندگی، حق زندگی در سرزمین خودش که ازش سلب شده، همه اون دلتنگی ها، همه اون بیمعرفتی ها و آنچه که او رو تا به امروز مثل زندگی همه ما سرپا نگرداشته، اون فیض بیزوال این خدای زنده است که او رو تا اینجای کار آورده علارغم وجود همه سختی هایی که تو زندگی او بوده. ببینی حالا اینجا لحظه رویارویی یوسف با اون خیانتکاران خودش، کسانی که وقتی که او در پایین ترین درجه قدرت بود، وقتی که به بیشترین کمک احتیاج داشت، وقتی التماس میکرد که این کار رو با من نکنید، به او خیانت کردند. و حالا که این عزیزترین کسانش و حالا که در بالاترین درجه قدرت هست، در پاسخ به اون بیمعرفتی های او چه خواهد کرد؟ این سوالیه که گزینه ها روی میز او بسیاره و اینجا ما می‌بینیم نحوه استفاده از قدرته که شما وقتی به قدرت می‌رسی با آنهایی که در گذشته به تو بدی کردن چه خواهی کرد. ما چرا سعی می‌کنیم که این احساسات خودمون رو دائما سرکوب بکنیم و هی فشار بدیم بره پایین نیاد بالا؟ این احساسات فروخفته رو، این فوران، این اشکا احساسات رو سرریز میکنه، بعد متوجه میشه که داره به ما این پیغام میده که توجه و رسیدگی ما رو میخوان. نمیشه احساسات رو خفه کرد، این داره یک به تو هی آلارم میده که باید به من توجه و رسیدگی و حل بشه این مسئله. باید با این صحنه روبرو بشی یوسف، باید با این کسایی که در گذشته به تو بدی کردن روبرو بشی حنیف. چاره ای نیست، اگر میخوای رشد کنی از این مرحله عبور کنی باید با اینها روبرو بشی. برو حلش کن، برو حل کن، درسته؟ و میگه که این احساساتی که 22 سال میبینیم در این سینه این مرد تلمبار شده، چندین بار برای گریه کردن میگه حضور برادران رو ترک کرد و رفت در خفا گریه کرد، ولی الان دیگه نمیتونه، این بار دیگه در کنترل او نیست و این اشک میاد بیرون. اینجا دومین مرد قدرتمند جهان کهن آن روز اینجا میشکنه، هی بریکس داون، میاد پایین، زانوها خم میشه و میگه همه خدمه مصریان بیرون از اتاق، نمیخواد اون شر و رنجی که نزدیکترین کسان به او وارد کردن و جلوی کسایی که به اون ربطی نداره جار بزنه، نمیخواد آبروی خانواده رو ببره. یعنی میبینی در اون لحظه بسیار احساسی حساس، اون محبتی که درونی شده میخواد انبوه گناهان رو بپوشانه. متوجه هستیم به این چیزا به نظر میرسه فکر کرد، ولی میگه با صدای بسیار بلند گریه کرد یوسف، جوری که همه کسایی که بیرون رفتن، همه خدمه و غیره در اون مجموعه صدای او رو شنیدن. یعنی میتونی با بیرون کردن اونها، ممکن اونها از جزئیات اتفاقی که به اونجا افتاده با خبر نشن، ولی صدای این احساساتی که تا به حال فرصت بیرون آمدن نداشتن اینقدر بلنده، نه تنها اونها میشن، به گوش کسایی که اونجا نبودن هم مثل فرعون میرسه. این احساسات جریحه داری که در خیلی از ماها هست که ما تلاش میکنیم که خیلی ها رو از دوربر خودمون دور کنیم و دورت خلوت کنیم، اینا متوجه نشن جزئیات آن چیزی که بر شما گذشته، سختی ها و رنج هایی که این سال ها کشیدید و تحمل کردید و کسی لب باز نکنی، ولی صدای طغیان این احساس ها در برخی از رفتارهای ما آنچنان مشهوده که دیگران ممکنه جزئیات رو ندارن، ولی میفهمن که مسئله بوده که شما سال ها از اونها رنج میبری. پس میگه یوسف با صدای بسیار بلند گریست. یعنی این دروغ فرهنگی هم که مرد گریه نمیکنه و فلان اینا، نه، 6 بار یوسف در همین کتاب پیدایش دیگه میگم مثلا براش هم جالب، هر بار دست به نقد گریه میکنه دیگه از اون به بعد، دائم که 6 بار تو این کتاب پیدایش تا آخر کتاب پیدایش گریه میکنه. و بعد اینه که کی میشه ما اون میشه مثل یعنی یوسفی روزی اون سد سرکوبگری که جلوی احساسات میذاریم که خفه کنیم احساسات از جلوش برداریم یا نه؟ من میخوام به شما بگم اگر شما مغرضانه جلوی اشکای خودتون رو در واقع میگیرید در هر موقعیتی که هستید و یه سرسختی غیر واقعی از خودتون به نمایش میگذاره و فکر میکنید تنها راه نشان دادن قوی بودن هست، میشه گفت به نوعی You are out of touch، به نوعی تماس و ارتباط خودتون رو با اون بخش انسانی خودتون از دست دادید. این مسیح در ماجرای ایلازر گریه کرد وقتی خواهران ایلازر آمدن به او گفتن که خواهران سوگوار گفتن ای آقا اگه اینجا بودی برادر ما نمیمرد، و میگه عیسی گریست. کوتاه‌ترین آیه کتاب مقدسه از پرده برمی‌داره از بزرگترین راز زندگی آدمی، عیسی گریست، جیزس وپت، کوتاه‌ترین آیه کتاب مقدسه. و عیسی به خاطر این گریه نکرد که به خاطر مرگ لازر گریه نکرد، به خاطر این گریه نکرد که اسم مستعصل درمانده بود که حالا با این مرگ چه کار بود، خودش اساساً بر سر بالین رفتن لازر رو به تعویق انداخته بود بنا به دلایلی که خودش میدانست، 2 روز دیگر در جایی که بود لفتش داد، همه اینا رو میدانیم. این نبود که او که میدانست لازر رو زنده میکنه، ولی چرا این کار کرد؟ گریست به خاطر اینکه با بستگان دردمند شفقت و دلسوزی داشت. یعنی اساساً زیبایی اشکا و گریه کردن در اینه که به ما میفهمانه هنوز اون حسای عمیق انسانی در ما زنده است، و اگر کسی میخواد جلو اینا رو بگیره خفه کنه، یعنی داری کاملا قطع ارتباط میکنی با این شهادتی برای اینکه ما انسان آفریده شدیم، ما دیوارهای آجوری نیستیم. پس یوسف در ورای همه این گفته های تقلبی که مرد گریه نمی کنه و شخص دوم مملکت باید اساساً قوی تر از این حرفا باشه، با اشکا ارتباط برقرار میکنه با آن بخش‌های خفته انسانی خودش و از اون حس‌های عمیق انسانی در واقع پرده قباروبی میکنه، صیقل میده، اونها رو دوباره میاره رو که دوباره ارتباطی بگیره. اینجا یک نظرگاه درست رو در واقع مد نظرش داره که این اتفاقات بر من افتاده ولی احساسات خود رو سرکوب نمی کنم و بعد جنسیت و مقام بیرونی من هم نمی تونه عاملی بشه برای اینکه اون بخش انسانی درونی رو بخوام خفه بکنم. مهم اینه که من انسان هستم و سنگ نیستم. اگر به بنده انگ حزن و غم و اینجور برنامه نمی زنید، من واقعا یک جایگاه بسیار والا و ارزشمندی برای گریستن قائلم. اساسا من خودم همیشه در خلوت اشکم دم مشکم، یا در پابلیک هم ممکنه اینجوری باشه و همین، یعنی اسیر در حصار این حرفای مزخرف فرهنگی که مرد گریه نمی کنیم بیشتر از اون بر میاد نیستیم، که خیلی راحت باید همه چین احساسات شفاف باید خیلی دم دست و قابل دسترسی باش. حالا تصور کنید برای اولین بار تو این سناریو تا به حال داشته با طریق مترجمین با برادران صحبت میکرده، برای اولین بار به زبان عبری و به زبان خودشون، اونا هم که صحبت میکردن یه گزارشی که دادن و گفتن یکی از پسران یعقوب مفقود شده، اسمشو که نگفتن چیه، ولی برای اولین بار به زبان خود اونها به عبری میگه من یوسف هستم، اسم اونها رو میگه. تا به حال خبر پدر رو که میگه پدرتون چه، نمی پدر پیری دارید، حالا ایشون چطوره، حالا میگه بلا فاصله پدرم زنده است، یعنی همه چیز رو اون حس مالکیت رو میذاره، اینو جرأت صحبت کردن ازشون گرفته میشه، اون جوی که اونجا مستولی میشه رو میتونید تصور کنید. میتونید تصور کنید که چه سناریوهایی و چه چیزهایی، چه تصاویری داره از ذهن برادران در این لحظه داره میگذره که یوسف، کسی که فکر میکردیم سربنیست شده سالها پیش، حالا درسته طی این سالها ما هم قدری متاسف شده، انگار توی این اتاق با این گیر افتادیم و راه فراری نیست، حالا او چه خواهد کرد با ما، یوسف با ما چه خواهد کرد، آیا ما رو شکنجه میکنه، زندانی میکنه، انفرادی میندازه، جریمه میکنه، میکشه، میبخشه، چه میکنه؟ و میبینی تا زمانی که یوسف جملات بعدی رو به اونها نگفته، توضیحات بعدی رو نداده، دقت کنید تمامی این مجازات ها به شکل بالقوه اینجا همشون باقی هستن، ولی وقتی میبخشه اونها رو تمامی احتمالات دیگر رو در اونها صفر میکنه، تکلیف خودش رو، تکلیف ماجرا رو با خودش، با دیگران و کلیت ماجرا رو روشن میکنه، یعنی میگه که من کجا اینجا وایسادم. اینجا ذکر یک خاطره شاید برای شما بد نباشه. من وقتی 13-14 سالم بود در گرگان، فکر میکنم سال سوم راهنمایی بودم، یه روز بعد از ظهر داشتم برمیگشتم منزل در کوچه های خلوت گرگان، ساعت 2-3 بعد از ظهر، یه مرتبه دو تا پسر 25-26 ساله با چاقو جلوی من گرفتن، من بردن در یک کوچه ای و تهدید کردن که با چاقو میزنیم و اینا، چی داری و فلان، مثلا حالا پولی بگیرن هرچی. البته یه پاپاسی هم تای جیبای من نبود، مثل همین الان، خلاصه ما رو ول کردن رفتن. یه قیافه یکی از اونا به در نظرم آشنا آمد که فکر کردم با یکی از بچه محله ما یه بار داشته مثلا حرف میزنه، من دیدمش. من سراسیمه که رفتم منزل، پدرم بود و اینا، گفتم که آره این اتفاق افتاده و همین الان باید بریم، یعنی من بیشتر از اون اصرار داشتم که بریم و اینا رو سریعا دستگیر بکنیم و رفتیم. اتفاقا بابام هم موقع منطقه جنوب کار میکرد، ریش خیلی بلندی داشت و زمستان بود، اوورکوت قهوه‌ای داشت، وقتی خلاصه رفتیم پرس و جویان پیدا کردیم، پسر در خونه رو باز کرد، بله مثل یه لاتوپوت آمد بیرون، یه مرته بابامو که دید فکر کرد از این پاسدارای جمهوری اسلامیه، بابام اصلا رو همین ماجرا استفاده کرد، قدم زنان تا خود کلانتری رفتیم و بعد خلاصه ماجراش خیلی طولانیه و خلاصه رفتیم اونجا و اینا رو تحویل دادیم، ماجرا گذشت و اون آقای سرهنگ اونجا از من خواست یه شکایتنامه نوشتم و اونها رو به دست قانون سپردیم. بعد از یک هفته زنگ منزل ما رو زدن، یه خانم پیرزن خیلی شکسته آمد و گریه کنان که من مادر اون بچه هستم، تا به حال در بازداشت بوده و فردام روز دادگاهی هست، اگر میشه بیایید لطف کنید رضایت بدید. من اونجا دیگه با هم گفت که حتما مثلا این کار میکنم، دیگه گفتیم قدر عافیت سرش آمد و غیره، جوجه لات بودن در واقع، تازه داشتن شروع میکردن دوستان. وقتی رفتیم دادگاه فردا، آقای قاضی از من پرسید مثلا ماجرا چی بود، من ماجرا رو تعریف کردم، و بعد با اون گفت که خب ما رضایت میدیم و تمام شد. بعد قاضی یه حرف خیلی جالبی زد و گفت که بله رضایت شما در جرم ایشون تخفیف داره، اما من به عنوان قاضی باید اینا رو تنبیه بکنم. چرا؟ برای اینکه گفت ایشون چاقو کشیده ولی نزده، یعنی اگه زده بود به دست شما ما میفهمیدیم دست بریده، میزد چشم ما هر کدومش جرمش بود. چون نزده تمامی امکانات زدن ها از دست بریدن تا کشتن همچنان به قوت خودش اینجا باقیه و من نمیدونم با چه آدمی طرف هستم، بنابراین باید او رو قدری بهش مجازات بدم که بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم. خب البته ما خیلی سرشکسته و ناراحت از این موضوع اومدیم. جالبه که 7 8 ماه بعد دوباره اون شخص رو دیدم که چند مامور ریخته بودن گرفته بودن، نشون میداد که به نظر میرسه خلافای ادامه دار بود. ولی در هر صورت تا زمانی که ما دیگران رو نمی بخشیم، مخصوصا اگر مثل یوسف کسی باشید که در منصب قدرت باشید و امکان مجازات کردن، تمامی این احتمال و امکاناتی که بلایی که به سر دیگران می خواهید بیارید به صورت بالقوه همگی اویلیبل و در دسترس و تازه و زنده هستن، هیچ گزینه ای از بین نرفته. ولی به مجردی که بخشش حقیقی صورت میگیره، احتمال وقوع هر گونه بروز رفتاری دیگه در شما صفر میشه و مطلقاً شما پرونده رو میبندید و دیگه کار دیگه نخواهید کرد. شما اینو تعمیم بدید به آنچه که خدا با زندگی های ما کرده. شیطان میدونه خدا ما رو بخشیده، ولی بسیاری از ما هنوز فکر میکنیم جای درزی هست خدا ما رو نبخشید، هنوز میخواد ما رو مجازات بکنه، اینجا این هم نجات هم بگیری. بازیهای اینجوری ذهنی داریم، برای اینکه متوجه نیستیم به مجردی که خدا در مسیح عیسی ما رو بخشیده، هیچ گزینه برای کسانی که در مسیح هستن هیچ قصاص دیگه ای نیست. آمین. برای اینو میتونید آینه شد توی اون اتفاقی که اینجا یوسف انجام میده ببینید. حالا این برادران وحشت زده رو تصور دارن میلرزن که اون میخواد چه کار بکنه. یوسف با اضافه کردن یک کلمه به جمله قبلی که اونجا گفت من یوسف هستم، میخواد اینجا خیالشون راحت بکنه و میگه من برادر شما یوسف هستم، یعنی با تکیه بر اون پیوندهای خونی خیالتون راحت باشه که من شما رو تصمیم گرفتم که ببخشم. اگر هم خیلی پیشتر از اینها به این مسئله، این که خب حالا من یه روز با این برادرانم روبرو بشم با اینها چه خواهم کرد و غیر فکر نکرده باشه، از اون روزی که اولین بار اومدم به دربار تو این یکی دو روزی که یکی دو باری که اونها رو فرستاد و غیره، فرصت داشته به این چیزها فکر بکنه، بشینه با خودش عمیقا راجع به آن خاطرات گذشته که با آمدن اینها دوباره زنده شده فکر بکنه. و اینجاست که اون رویا و آن خواب تعبیر میشه براش. حتی رنج هایی که در این مسیر کشیده رو میتونه تحلیل بکنه، حالا براش همه چیز معنادار میشه و میگه این فقط نبوده که وقتی میشینه فکر میکنه، فقط این نیست که آیه عده اومدن حالا به ما بدی کردن چون فیض خدا با من، حالا من زندگی خوبی دارم فقط. نه، یه مرتبه رویاها معنی پیدا میکنه، کار خدا معنی پیدا میکنه و همه این چیزها مفهوم پیدا میکنه. وقت داره به اون تعبیر خواب فکر بکنه، وقت داره به اون رنج هایی که در طول این مسیر کشیده که چگونه اینا ارتباط داره به ثمر رسیدن اون ماموریتی که خدا برای من داشته. به خاطر همین رنج های فهم شده زندگیش رو برای اونها توضیح میده. میگه که شما منو فروختید ولی نمیخوام احساس محکومیت روتون باشه. بلافاصله داره اینو به اونها میگه که ببینید خدایی رو که امروزی رو میدید که از من میتونه استفاده بکنه در سرزمین مصر، در چنین زمانه حساس سختی از کار شرورانه شما به نیکویی استفاده کرد و منو در این موقعیت قرار داد که عامل دست خدا باشم. این میخوام اینجا دو تا کلمه با ف شروع میشه، فروختن و فرستادن. شما اگرچه ظاهرا مرا فروختید ولی خدا مرا فرستاد، شما اگرچه مرا شکستید ولی خدا مرا بلند کرد، اگرچه مسیح رو به شکل کفرگویی کشتن اما از طریق صلیب عیسی مسیح در واقع خدا امکان آمرزش گناه جهانیان رو فراهم کرد. همیشه برای کسی که در خدا هست همیشه اینجوری، ظاهرا شکسته ولی پیروزیه، ظاهرا شبه ولی در واقع روزه، ظاهرا آخری ولی اولی، ظاهرا مرگ ولی حیاته، از تو دلش پیروزی در میاد. حالا شما تا به حال با خودتون فکر کردید که اگر روزی با اونهایی که با شما بدی کردن، که به خاطر بدی اونها رویاها و اهداف شما به تعویق افتاد، از خانه و کاشانه و زندگی و اقوام و عزیزانتون دور شدید که نتونسته، خیلی هاشون در این روزگار دوری فوت کردن و شما اونها رو ندیدید، مثل مادر بزرگ من که دوستشم ببینمش و نشد، چه کار خواهیم کرد؟ وقت داشتیم به این چیزا فکر بکنین؟ وقت داشتین که رنج هایی که در این مسیر کشیدین رو تحلیل بکنید که و ارتباطش رو با اون نقطه‌ای که الان درش هستید و نقطه‌ای که دارید به سمت شرکت میکنید پیدا بکنید. و اگر اینو ما بکنیم این کار رو، خیلی از محکومیت هایی که بر سر این و اون و غیر و غیر، یعنی اونها رو در خدمت کاری که خدا تو زندگی ما داره میکنه میبینیم. آیا بخشیدیم یا اینکه تصمیم داریم که تمامی اون امکانات و احتمالات مجازات دوباره مثل چیز به صورت بالقوه جلوی ما اویلیبل باشن، حالا تا ببینیم بعدن چی میشه. روزی که روبرو شدم یکی از این گزینه‌ها رو برمی‌دارم، امکان داره مجازات کنم، امکان داره بزنم، امکان داره بکشم، امکان داره. و یوسف در واقع امکان بروز هر گونه حرکت ناجور و انتقام جویی رو همینجا در نطفه خفه میکنه، با بخشیدن تمام میکنه کار رو. و ببینید همون فیضی که بر زندگی یوسف هست، همون لطفی که از ابتدا رو سر او هست که داره میره، فقط این نیست که توی این دربار میره و خانه میره و فلان و مفاهیم، این همون فیض و لطف خداست که قدرتی هست که میتونه به او بده که دیگران رو ببخشه. یعنی بسیاری از تلخی ها و بدی هایی که دیگران میکنن ما نمیتونیم با قدرت خودمون ببخشیم. خداوند فیض عطا کن بتونم دیگران حتی ببخشم، از تحمل من، از ظرفیت من خارج. حتی حالا روی چیزهای خیلی کوچکتر ممکنه حرفه‌ای شده باشیم، ولی یه کیسایی پیش میاد واقعا باید خداوند مداخله بکنه و قدرت بده که بتونیم. یوسف اینجا با این اشکایی که میریزه، با این احساساتی که نمیخواد سرکوب بکنه، امکان شفا و مصالحه و آشتی رو اینجا برای اینا فراهم میکنه. میبینید اون عقب وای نستید برادرم، بیاین جلوتر، بیاین بجزه بدیم. میپره بغل میکنه، میبوسه، در میان این اشک ها و بوس ها و آغوش ها و فلان اینا مصالحه هست که فاصله ها رو بر میداره. ببینید بخشش یه امر شخصی و اندیویجوال، شما میتوانید دیگران رو برای اینکه خودتون آزاد کنید به شکل یک طرفه دیگران رو ببخشید، حتی اگر اونها متوجه نباشن که لطمات و صدماتی به شما زدن، شما اونها رو یک. ولی امکان مصالحه فراهم با خداش هم همینه که اگر هر دو طرف گفتگو به شکل فعال شراکت نداشته باشن در این موضوع، مصالحه‌ای برقرار نخواهد شد. خدا هم پیش قدم شما میگه برو ببینیم بابا، نمیخوام، مصالحه‌ای شکل نمیگیره. یک طرفی است که میبخشد، طرفی است که بخشیده میشود، طرفی است که علارغم اینکه شما به من بدی کردیم از حق انتقام جویی خودم رو تفویض میکنم و کنار میزنم، و دیگری که متاسفم از اینکه این اتفاق افتاده و میخوام که این عذرخواهی که میکنم ثمردار بشه، همچنین حرف نباشه، نشان بدم که من واقعا فعالیت و شراکت فعالانه دارم در این مصالحه. اینجوریه که این مصالحه شکل میگیره و این مصالحه فاصله ها رو برمیداره. آمین. با هم دیگه دعا بکنیم. گروه پرستش هم اگر میخوان تشریف بیارن. از این هفته تا هفته بعد به این کیس های بخشش و مصالحه فکر بکنید، به احساسات فرو خورده ای که تا به حال تلمبار کردید و هیچکی نهیده، به این فریبه های ذهنی که مرد یا زن یا قدرت این است که گریه نکنم و چیزایی از این قبیل فکر بکنیم. خداوندا واقعا برای وجودت شکرگزاری میکنم، برای روح بزرگوار تو، برای روح القدس که معلم ما هست، برای این برادر بزرگ ما عیسی مسیح و برای صلیبش که امکان مصالحه با تو رو در آسمان فراهم کرد و مصالحه با دیگران رو. خداوند هایی که خیلی هم از دیگران متنفر بودیم، ولی به خاطر فهم این که میدانیم بخششی که لیاقت ما نبود اما تو به ما ارزانی کردی، خداوند باید به همین سادگی گذاشت و گذشت به خاطر خدا. خداوند خیلیاش حرف در ظرفیت ما نیست، اما فیض عطا کن بتونیم دیگران رو ببخشیم. آنچه که به من گفتی، آنچه که در توانم بود و امروز به نام عیسی مسیح تلاش کردم در قلب عزیزان بکارم، ولی هیچ کس اینجا کردیت بر نمیداره غیر از خدای رویاننده. این دانه‌ای که کاشته شد رو خودت در قلب عزیزان برویان. خداوند اجازه بده وقتی که میریم زندگی میکنیم، به کارها و زندگی خود برمیگردیم، آنگونه که فرعون در آن جوان 30 ساله عبرانی حکمت رو دید، روح تو رو دید و اعتراف کرد که ما از این بهتر جای دیگه پیدا نمیکنیم. هر جا عزیزانم رفتن بگن از این بهتر، از این مرد بهتر، از این زن بهتر، از این دختر بهتر پیدا نخواهد شد. اجازه بده اگر کسی این استعدادهای ما رو کشف میکنه، خداوند خودت سرمایه گذاری کن روی بچه های خودت و اونها رو بکش تو حوزه های مختلف که نام تو رو مشهور بکنن. به نام عیسی مسیح. آمین.
هللویا. خداوند پناه و قوت ماست. آمین. هللویا. بیایید با شادی. آه چه موعظه‌ای بود هنیف.
La 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 la.